شیوع کرونا در ایران چه پیامدهای اقتصادی در پی خواهد داشت؟
به دلیل ترس از شیوع این بیماری، طبعا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه‌اش هم خیلی خیلی کاهش پیدا می‌کنه.
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار مبتلایان در روزهای آتی خبر داده.
انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفافسازی هست.
و یک مقام ارشد اوکراین میگوید درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران 3 سناریوی محرمانه مطرح است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران در حالی است که اقتصاد کشور در 2 سال گذشته تحت تأثیر تحریم ها دچار رکود بوده. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا درباره پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا در داخل ایران پرسیدم.
الان اقتصاد ایران در یک وضعیت خاص به سر میبره. تقریبا طی چند ماه گذشته و حتی به نوعی میشه گفته یکی دو سال گذشته رکود بر اقتصاد ایران حاکم بوده. ما وارد یک فصلی میشیم که در واقع فصل مربوط به تعطیلات نوروزیه و از این فصل هست که مردم مصرف میکنند، مردم مسافرت میکنند و جابجا میشن و این قاعدتا باید اقتصاد رو به حرکت در بیاره. منتها در شرایط فعلی ایران مصرف مردم افزایش پیدا نمیکنه به دلیل وضعیتی که پیش آمده. احتمالاً خیلی از مهمانی ها تعطیل میشه و خیلی از جابجایی ها. مردم اون خانه تکانی که معمولاً در موقع عید میکردند و به خصوص مثلا شستن قالی هاشون، فرش هاشون، اینها رو به کناری میگذارند و به خصوص از جابجایی بین شهرها، از رفتن به مسافرت تا اونجایی که بتونن خودداری میکنند. مجموعه این عوامل به مقدار زیادی به اقتصاد داخلی ایران ضربه میزنه چون بخش بزرگی از محافل کسب و کار دقیقا منتظر امروز بودند. از طرف دیگه مسئله نفت هم مطرحه. البته نفت در مقیاس جهانی به دلیل گسترش این بیماری به خصوص در چین کاهش پیدا کرده تقاضاش و همین تقاضا بر قیمت نفت هم تأثیر میذاره. منتو البته ایران در حال حاضر به دلیل وضعیت تحریم نفت زیادی صادر نمیکنه، ولی همون 300-400 هزار بشکه‌ای هم که صادر میکنه از محل کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت صدمه میبینه.
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و در پی اون بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه و حتی بعضی از کشورهای خلیج فارس به روی مسافران ایرانی و حتی کالاهای ایرانی، چه تأثیراتی شیوع کرونا بر مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای دیگه خواهد گذاشت؟
به نظر من این مهمترین تأثیره، چون ایران در حال حاضر نفت زیادی به دلیل تحریم نمیتونه صادر بکنه، خیلی حساب میکنه رو صادرات غیر نفتی و صادرات غیر نفتی هم عمدتا به عراق میره، به ترکیه میره، به افغانستان میره، به امارات میره. وقتی که این مناسبات قطع بشه به دلیل ترس از شیوع این بیماری، طبعا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه‌اش هم خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه و به خصوص در مورد عراق که مسئله 9 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران هست به این کشور، که طبعا با بسته شدن مرزها به مقدار زیادی به این صادرات لطمه میخوره و از طرف دیگه زائران عراقی که می آمدن برای زیارت شهرهای مذهبی ایران مثل مشهد و قم و همینطور از بقیه کشورها و مناطق شیعه نشین در اطراف ایران، چه در پاکستان چه در افغانستان، این هم سفرشون به ایران به مقدار زیادی کاسته میشه ازش. نکته آخری هم که اضافه باید بکنم اینه که صادرات غیر نفتی ایران علاوه بر کشورهای همسایه به چین هم کم میشه. چرا؟ چون چین به دلیل اینکه اقتصادش در حال رکوده، رکود ناشی از گسترش این بیماری واردات مواد غیر نفتی از ایران رو کاهش میده در خرید فراورده های پتروشیمی و همینطور در خرید میعانات گازی از ایران، اینها رو کاهش میده و این هم طبعا بر اقتصاد ایران تأثیر میذاره.
با توجه به پیامدهای اقتصادی که شما اشاره کردید، چرا شاخص بورس در ایران در چند روز گذشته افزایش پیدا کرد؟
به دو دلیل. یکی این که اولا نقدینگی در ایران از بازاری به بازار دیگه میره و در حال حاضر بخشی از نقدینگی که حجمش خیلی زیاده به طرف بازار ارز میره. و دلیل دوم این که وقتی که قیمت دلار کاهش پیدا میکنه، طبعا قیمت کارخانه هایی که در بورس فعالیت میکنند، قیمت این کارخانه ها با افزایش قیمت دلار بالا میره، یعنی سهم سهام افزایش پیدا میکنه، ارزش سهام ها، و به همین دلیل هست که این مسئله شاخص بورس رو بالا میبره.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنیدید. در ادامه همین گزارش، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اکنون آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور را 26 تن و مبتلایان به این ویروس را 245 تن اعلام و پیش بینی کرده که این آمار در روزهای آتی هم روند صعودی داشته باشد. پیشتر دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در نیویورک، در این باره به رادیو فردا اینطور گفت:
به نظر یه تغییرات در سیاست گذاری ایران در طی چند ساعت گذشته صورت گرفته. آیا این به دنبال ورود نماینده سازمان جهانی بهداشت به ایران هست؟ چون ایران مکلفه که تمام موارد شناسایی شده رو به سازمان جهانی بهداشت گزارش بده، یا به هر دلیل دیگه اینا دارن کاملا تغییر سیاست میدن و این موارد جدید رو احتمالا در طی چند روز آینده که اعلام میکنن دقیقا مثل چین هست که ابتدا چند هفته اعداد رو کم نشون میداد و بعد مجبور شد که آمار دقیق رو اعلام کنه، به خاطر یک روند سودی داشت. به خاطر فعال شدن تعداد بیشتر آزمایشگاه در طی 24 ساعت نمیتونه این همه موارد جدید رو نشون بده، مگر اینکه قبلا اینا شناسایی شدن ولی گزارش نشدن. ولی قطعا زیاد شدن آزمایشگاه ها در طی زمان باعث افزایش بیشتر موارد میشه. انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفافسازی هست. به نظر من این کارا هرچند که با تأخیر زیادی صورت گرفته، در واقع در راستای اصلاح کردن کارهایی که باید قبلا انجام میشد و نشد. خیلی خوبه که همین که تونستن مجوز بگن نمازهای جمعه رو در واقع کنسل کنند یا مدارس رو تعطیل کنند، چون شما نگاه کنید موضوعی که آقای روحانی دیروز گرفت با موضوعی که امروز گرفته شده کاملا متفاوت هست، یعنی تأخیر 180 درجه و وقتی که آقای خامنه‌ای میاد امروز صحبت میکنه نشون میده اهمیت موضوع بسیار جدی هست. به خاطر همین باید این سیاست گذاری در سطح کلان اجرا بشه و تمام استانهایی که مواد جدید شناسایی رو به رشد داره باید هم مدارس تعطیل بشه، هم دانشگاه تعطیل بشه، هم سربازخونه ها تعطیل بشه، هم زندانیا بهشون مرخصی داده بشه، ملاقات حضوری داده نشه، چون مراکزی که پرتراکم هستن خطر شیوع بسیار زیاد هست. و از طرف دیگه اگر بشه در بعضی از شهرهایی که موارد زیاد هست حتی حمل و نقل عمومی تعطیل بشه، مثل مترو، مثل اتوبوس، و مردم در خونه هاشون بمونن، چون درمان قطعی نداره و در واقع خطر مرگ اگر فرد زیر 60 سال باشه یا بیماری زمینه نداشته باشه 2% هست. به خاطر همین بهتره که مردم به مدت 2 هفته در خونه هاشون باشن، یه اتاقی از خونه شون به عنوان اتاق قرنطینه تهیه کنن و سعی کنن با دیگران ارتباط نداشته باشن اگر دچار علائم شبیه سرماخوردگی هستن. و فرض کنن هر کسی که علائم سرماخوردگی داره مبتلا به کرونا است، ولی اینکه خلافش ثابت بشه، چون چیزی از دست نمیده ولی اگر در واقع رعایت نکنه بقیه اعضای خانواده یا دوستا و آشنایانش هم مبتلا میشن.
توضیحات دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در نیویورک رو میشنیدید. در ادامه شیوع کرونا در ایران، پیشتر از محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران پرسیدیم. برخی متخصصان معتقدند باید در شهر قم محدودیت های ایجاد میشد تا ویروس کرونا به دیگر شهرهای ایران سرایت نکند، اما مقام های جمهوری اسلامی مقاومت میکنند. با این وجود علمای تراز اول شهر نجف خیلی سریع زیارتگاه هایی که برای مسلمانان بسیار مهم است را به طور موقت تعطیل کردند.
من گمان میکنم که هم به لحاظ الهیاتی و هم اگر بخوایم کارنامه حوزه های نجف و قم رو ارزیابی بکنیم، اتفاقا این تجربه یک نمونه خیلی خوبی است که تا چه اندازه در 14 دهه گذشته آمیختگی دین و حکومت و عدم پالایش آراء متحجر و عقب افتاده تونسته چه بلایی به سر قم بیاره، چه بلایی به سر دین شناسی در ایران بیاره و نتیجهش این میشه که نجف در این تجربه بسیار از ما جلوتره. همون لحظات و ساعات اول تکلیفش با مسئله روشنه و شما میدونید این نزاع علم و دین و تفکیک این مرزها واقعا در عمق تاریخ سابقه داره. یعنی ما عمریست که از این بحث ها به نظر میرسه باید گذشته باشیم، ولی این تجربه نشان داد که همچنان ما در ایران و به طور مشخص حوزه علمی قم مبتلا به امون آراء از تاریخ گذشته ایم.
دوزیات محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنوید. ما هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
اگه ما به تاریخ نگاه بکنیم و به عقب برگردیم، در سال 1271 اعتماد سلطنه نوشته که در مشهد روزی 70 تا 80 نفر کشته میدادن به خاطر اینکه میخواستن در حرم رو ببندن. اون موقع وبا اومده بود، نذاشتن. آخوندی به نام آیت الله ماماقانی جلوگیری کرد، بلوا کرد. تاریخ دو مرتبه داره تکرار میشه. اینا در حرم قم رو نبستن، حتی مشهد رو نبستن که مردم همینجوری تعداد کشته ها بره بالاتر. فقط فکر خودتون باشین، چون اصلا اینا به فکر مردم نیستن.
به نظر من مردم ایران با حاضر نشدن در محل کار، تحصیل و کلا محل فعالیتشون میتونن یک مبارزه مدنی و یک نافرمانی مدنی رو رقم بزنن و همونطور که میتونیم حاکمیت این رو فهمیده و ترسش از همینه و به خاطر همین آقای رئیس جمهور منتخبشون به این صورت اظهار داره که از روز شنبه حتما کار و فعالیت شروع بشه، چون میدونن که چه ضرری متوجهشون هستش و چه فاجعه‌ای گریبانگیرشون خواهد بود. من از مردم خواهش میکنم این تهدید رو، تهدید ویروس کرونا رو تبدیل به یک فرصت کنند تا بتونیم برای همیشه از شر آخوند نجات پیدا کنیم.
مسئولین جمهوری اسلامی شکر خوردن، فرمودن که اگر کسی در رابطه با بیماری کرونا اخبار بده یا شایعه کنه، به قول خودشون که شایعه هم وجود نداره، همه حقیقته، چندین ضربه شلاق و زندان محکوم میشن. واقعا خجالت آوره، شرم آوره. تا چه حد، تا چه اندازه، تا چه میزان شما توهین به یک انسان میکنین، کرامت انسانی، شرافت انسانی رو زیر پا میذارین. شما از کدوم قرن، از کدوم سیاه چال ها در اومدین که این جور با ایرانی ها صحبت میکنین، با مردم شریف یه مملکت صحبت میکنین؟
امیدواریم مملکت ما از وجود کرونا و ویروسی به نام آخوند و عبا پاکسازی، رهایی و نجات پیدا کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه شیوع بیماری کرونا و ویروس کرونا در ایران، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با یک شهروند افغان که پس از ابتلا به کرونا در شهر قم به کابل بازگشته گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
ما خود من نفهمیدم بگم اینجا امو روز پنجم هفته گذشته ما کمک خونوب داده بود، سرما خورده بودیم، شب نصف شب از خونه بیرون شدم، خیلی خونه گرم بود، بیرون شدم، وقتی بیرون شدم پس دوباره خود داخل خونه شدم، نفهمیدم جرم یخ کرد. بگه روز امو چهارشنبه، روز پنجشنبه همیشه کمک جوندار بودم، دوا گرفتم تاثیری نکرد. روز جمعه خود دوستا و قرما اینا برفتیم به میله رفتیم، بالاخره شبی که آمدم کم جوندار شدم. شما صبح آمدم، روز شنبه آمدم پیش دکتر صاحب که نمره بگیرم، گفتم دیگر میه دیگر برفتم پیش دکتر صاحب نمره بگیرتم. باز من دکتر صاحب گفتن تو با سفر خریدی کنه بیدی، گفتم چرا بودم، گفتن به کجا بیدی، گفتم من چون دکون دارم به شهر قم بودم. گفتم باید تو بری عکس بگیری و عکس کرد گرفتم هنوز نمیتونم که دیدم یا ندیدم عکس بعد از او گفتم برو پیش دکتر امام علی ابراهیم بشین دیگه که برفتم دکتر گفتم باید بری به شفاخانه بستر شی دیگه رو همین چاکی آمدم به شفاخانه دیگه باز از آن ماینات های گرفتم رنگ کردم به کابوی دیگه گفتن نتیجی تو مثبت اعلام شد همیتونی چیز بگفتن دیگه
چند روزه که شما تحت مراقبت های دکتران در شفاخانه حوزوی هرات بعد خصوص بخشی که مریضای مانند شما از این ناحیه رنج میبرند بستری هستیم؟
ما از روز شنبه بستری هستم روز شنبه شبیه
قم گفتیم شما بودین چی مدت در قم بودین؟ و
ما مدت 6 روز تقریبا مدت 5 یا 6 روز ما با قم بودیم
زمانی در قم بودیم که بعد سر مسئله کرونا در قم
بود اصلا هیچ مریض اصلا نبود و هیچ مریض ما وقتی که این به افغانستان آمدم بعد از 4-5 روز گفتن 2 نفر به اثر مریضی کرونا به قم فلج کرده من اون چیز زنگ زدم به بعضی دوستا و بعضی سالمان اونجی بود گفتم برای بچه ها متوجه باشن که میگن حمید مریضی با قم آمده شما رکتن خدای نخواسته نگیره ما برای از اونا زنگ زدم میده گفتم
و از روزی که بستری شدین و قبل از اینکه شما گفتیم درد داشتیم سرفه داشتین و ای علایم چی تغییراتی در وجود خود احساس میکنین در داخل شفاخانه و زمانی که هنوز وارد شفاخانه نشده بودین
روزی که من داخل اون روز اول که داخل شفاخانه نشده بودم کم جندت بودم و خم میزدم سردم بودم و وقتی که همون شده که همون چند تا پیچکلری چند تا آمپول کار کردم تا یست آمپول کار کردم اما سبا صبح هم کار کردم مثل از این که از 100 به 0 رسیده باشه درد همون رقم شد میدادم کم اسکینون اینا درد نکرد چون همون روز جمعه ما بسیار خیلی باید پول پشتو رفتیم این طرف و طرف خیلی بدویدیم درش کردیم این طرف و طرف خوری بچه اینا و میفهمیدم که همین نفس من که میسوزه یا چیزی که هسته از همون تاثیره
و چند روز قرار شما در این بخش شفاخانه حوزوی بستری باشین به اساس اون چی که دکترها به شما گفتند
اون چی که دکترها میگن دیگه تقریبا نمی خود خلاص دیگه از تقریبا از 2 روز تا 12 روز تا 14 روز نمی خودم این دوری از و همین دوری از که ان شاء الله به اتمام برسه رخصت میکنن خود دکتر صاحب
گفتگوی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنید با یک شهروند افغان که بعد از ابتلا به کرونا در شهر قم به تازگی به کابل بازگشته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که در این کشور نظارت بر روند تحقیقات پرواز 752 را بر عهده دارد میگوید مذاکرات دشوار با ایران درباره غرامت و بررسی‌های فنی این سانحه اعم از رمزگشای جعبه سیاه ادامه دارد او اعلام کرده که 3 سناریوی محرمانه درباره دلایل سرنگونی این هواپیما در دست بررسی است در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا
مقامات ایران و اوکراین میگویند مذاکره درباره جعبه سیاه پرواز 752 ادامه دارد و بررسی‌ها متوقف نشده. به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد مسلماً در تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از مقررات بین‌المللی عدول نمی‌کنیم. پنجشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیو نووه وریمه ابراز اطمینان کرد جعبه سیاه در کییف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تفاهم کامل داریم که اوکراین می تواند این کار را انجام دهد و از تجهیزات فنی لازم برخوردار است. جعبه سیاه آسیب دیده و در مرحله اول باید آسیب‌هایش ارزیابی شود. مذاکرات روزمره در جریان است و به رغم تلاش برخی کشورها برای سیاسی کردن این موضوع، کارشناسان فنی مشغول تدوین اسناد لازم هستند که به زودی با ایران امضا خواهد شد. آنچه مسلم است ایران بدون حضور کارشناسان اوکراینی حق ندارد هیچ کاری روی جعبه سیاه این هواپیما انجام دهد.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی لیگانت نیز گفت مطابق کنوانسیون شیکاگو ایران مسئول تحقیقات سانحه پرواز 752 است، اما برای اوکراین بسیار مهم است که در این تحقیقات مشارکت کند. او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال درباره این که آیا از دید کیف سرنگونی این هواپیما اشتباه بوده یا عمدی گفت سه سناریوی محرمانه تحت بررسی است. از جمله تحقیق میکنیم چه کسی در این سانحه زینف بوده و در آن نقش داشته. وسیل ووفک رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین معتقد است سناریوهای محرمانه مربوط به نقش کشورهای ثالث است.
اگر بخواهید به سوالات کارشناسان نظامی پاسخ دهید متوجه می شوید سناریوها متعددند. چگونه ممکن است هواپیمای مسافربری که در حال صعود و دور شدن از فرودگاه بود با موشک کروز اشتباه گرفته شود؟ بسیار علاقمندم توضیحات اپراتور این سامانه را بشنوم. برای سازمان امنیت اوکراین نیز این سوالات بی‌پاسخ مانده و وظیفه‌شان این است که تمام سناریوهای محتمل را تجزیه و تحلیل کنند. متأسفانه ایران همکاری نمی‌کند و با سنگ‌اندازی در روند این تحقیقات می‌خواهد شواهد جنایتی که رخ داده را پنهان کند.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی همچنین به موضوع غرامت پرداخت و گفت 80,000 دلاری که به عنوان مبلغ پیش هادی مطرح شده بود ناچیز و کاملا منتفی است، اما او از اشاره به مبلغ احتمالی خودداری کرد. بیشتر وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین پرداخت غرامت را درای فوریت دانست و گفت توافق شده اوکراین از طرف 5 کشور مرتبط با این سانحه با ایران مذاکره کند و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 2 موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان درباره شیوع کرونا در ایران.
من از مجامع بین المللی تقاضا دارم، از سازمان بهداشت جهانی تقاضا دارم در این مسئله کرونا واقعا دخالت بکنه و به داد ایران برسه، قبل از این که دیر بشه، قبل از این که فاجعه انسانی اتفاق بیفته.
دولت و این آخوندها تا آخرین نفر ملت ایرانو به گور نفرسته دست بر نمیدارن. از قرنطینه کردن یک شهر عاجز و نمی کنن این کارو که بیشتر مردم برن، یعنی برن تو حرم برای زیارت جیب خودشونو پر کنن. مردم آگاه باشین، اصلا نرین خونهاتون به عنوان اینی که بیاین برین برای زیارت، نرین، فقط برای مایحتاجتون برین، رحم به بچه هاتون بکنین. با تشکر از رادیو فردا.
آقای روحانی، شما اینم گذاشتین تقصیر کشورهای خارجی، تقصیر دشمن، بازم دشمن کردین. فقط ایرانه که دشمن داره. آقای روحانی، شما مملکت رو دارید نابود میکنین. شما هنوز دست بر نداشتین از مسافرهای چینی، مرتب دارین اینا رو استقبال میکنین، توریستای چینی رو میارین ایران. ایرانو شما آلوده کردین به این میکروب، به این بیماری دست بر نمیدارین. شما اگر راست میگین تنها خدمتی که میکنین مداخله تو کار مردم نکنین، مردم خودشون میدونن چیکار کنن.
خیلی جالبه که سپاه میره از چین ویروس وارد میکنه، بعد ارتش باید جورش رو بکشه. میخوام ببینم اون تجهیزات و امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن که تشخیص بدن که آیا ایشون تب کرده یا اینکه نمیدونم خسته است، آیا واسه اون آقایی که از قم زنگ زده بود که مادرشو به خاطر همین ویروس کرونا از دست داده بود و اونجوری با اون صدا و با اون لحن مظلومش که واقعا آدم جیگرش میسوخت وقتی داشت حرف میزد، اصلا اینقدر سادگی رو میشد از توی صداش با اون کلماتی که استفاده میکرد میشد فهمید. میخوام ببینم اون امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن برای اون بنده خدا هم استفاده کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه یه روز بین المللی زنان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس زنان ایرانی را پیشرو در اعتراضات ایران خوانده و بر پشتیبانی واشنگتن از خواسته هایشان تاکید کرده.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time in their history.
امروز در چهارشنبه سفید ایالات متحده در این مقطع بحرانی تاریخ زنان ایرانی در کنار زنان می‌ایستد. زنان در ایران با وجود رودررویی با مخالفت وحشیانه رژیمی که آنها را سرکوب می‌کند در مبارزه خود علیه حجاب اجباری پایدار می‌مانند. ما شاهد مبارزه زنان شجاع ایرانی برای شنیده و دیده شدنشان در تمام جنبه‌های زندگی بوده ایم. زنان ایرانی خواستار حق تعیین سرنوشت برای آینده خود هستند. بسیاری از زنان با شهامت پیشرو اعتراضات ایران هستند و با بیان باورشان این مسئولیت را بر دوش می‌کشند. از جمله سحر دختر آبی که جان خود را فدای شرکت کردن زنان دیگر در مسابقات فوتبال کرد یا ندا که توسط تکدیراندازان رژیم در حین اعتراضات مسالمت‌آمیز سال 88 کشته شد و یا مادران پویا و ستار که پس از کشته شدن پسران خود سکوت نکردند. ما به شجاعت این زنان و مردم دلیر ایران در مبارزه خود برای آزادی افتخار می‌کنیم. و همانطور که وزیر خارجه آقای پومپئو گفت، ما صدای شما را می شنویم، شما را می بینیم و در کنار شما هستیم.
As Secretary Pompeo has said, we hear you, we see you, and we are with you.
اظهارات مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را می شنید. به تازگی آلمان هم به جمع کشورهایی پیوست که کمک به مرگ خودخواسته بیماران را مجاز اعلام کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام رأی به لغو ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران داد. به این ترتیب از این پس پزشکان در آلمان از این حق برخوردارند در مواردی خاص به بیمارانی که امید به زندگی از آنها سلب شده کمک کنند تا به راحتی به زندگیشان خاتمه دهند. به این شیوه که به لاتین اوتانازی و به فارسی بهمرگی و یا مرگ شیرین هم گفته می شود، هنگامی به مرحله اجرا در می آید که در آن فرد بیمار بنابر میل باطنی و خاص خود از این دنیا رود. بر پایه مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی آلمان، پزشکان اگر از این پس به مرگ خودخواسته بیماری کمک کنند، دیگر نباید ترس و واهمه‌ای به خود راه دهند، چرا که ماده اخیر قانونی با شماره 217 دیگر اعتبار گذشته خود را از دست داده. این ماده قانونی 5 سال پیش از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد، ولی به دنبال آن صدها بیمار سخت درمان و خانواده هایشان به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کردند. در پایه قانون پیشین اگر پزشکی کمک به مرگ خودخواسته‌ای می‌کرد، می‌بایستی ضمن پرداخت جریمه سنگین روی 3 سال زندان هم حساب کند. حال که این ماده 217 لغو شده، در حکم تازه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده، هر شهروند از این حق برخوردار است که خود درباره مرگش تصمیم بگیرد. افزون بر این ماده تازه قانونی تأکید کرده این حق تنها به بیمارانی که مرضشان درمان ناشدنی است محدود نمی شود. در این قانون همچنین دخالت دین در امر مربوط به حق مرگ خودخواسته رد شده. به نوشته روزنامه‌ها، پزشکان و سیاستمداران احزاب گوناگون آلمان اگرچه از مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرده اند، کلیساهای آلمان اما از تصویب این لایحه قانونی شگفت زده شدند. کمک به مرگ خودخواسته بیماران علاوه بر آلمان تا کنون در سوئیس، هلند، بلژیک، پرتغال، لوکسامبورگ، کانادا و کولومبیا حالت قانونی به خود گرفته. در برخی از ایالت‌های آمریکا هم مرگ خودخواسته بیماران به کمک پزشک مجاز شناخته شده. در میان کشورهای یاد شده، سوئیس تنها کشوری است که 79 سال پیش قانون کمک به مرگ خودخواسته را وضع کرد. در این کشور اروپایی حتی مراکز مشاوره ویژه‌ای وجود دارد که بیشتر افراد معلول و بیماران سخت درمان را که خواهان پایان دادن به زندگیشان هستند راهنمایی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
اولین قربانی ویروس کرونا در ورزش ایران یک دختر بازیکن فوتسال یا فوتبال سرانی است در شهر قم. به گزارش سایت رادیو فردا، الهام شیخی، فوتسالیست 22 ساله در قم، استانی که کانون انتشار ویروس کرونا در ایران معرفی شده، به علت ابتلا به این بیماری درگذشت. آسو جواهری، داور بین‌المللی فوتبال زنان، در واکنش به درگذشت الهام شیخی در اینستاگرام خود نوشت: یکی از مسئولین در پاسخ به پس دادن ابلاغم و درخواستم برای لغو بازی‌ها با تفرعن و تمسخر گفت: چتونه شما؟ چرا اینقدر یک مریضی ساده را جدی گرفتین؟ در تیم سپیدرود رشت هم به گفته مدیرعاملش 10 بازیکن مشکوک به ویروس کرونا هستند که 4 نفرشان وضع حاد دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر پیشگیری از انتشار ویروس کرونا از لغو بازی‌های هر 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خبر داد. پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهرخودرو قرار بود روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده به مصاف نمایندگان فوتبال باشگاهی عربستان و امارات بروند که بازی‌هایشان لغو شد. در تهران و 4 شهر دیگر روز پنجشنبه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در ورزشگاه‌های بدون حضور تماشاگر هفته 21 خود را با 5 بازی آغاز کرد. در تهران پرسپولیس 3-1 شهرخودروی مشهد را برد. در تبریز نساجی مازندران با 3 گل ماشینسازی را شکست داد و استقلال هم در سیرجان 1-0 از گلگهر سیرجان شکست خورد. شهرداری بوشهر در اهواز با همین نتیجه، یعنی 1-0، بازی را به فولاد خوزستان واگذار کرد و در اصفهان سپاهان زورش به زوباهن نرسید. زوباهنی که به گفته امیر قلعه‌نویی بدون داشتن موقعیت 1 گل به سپاهان زد و بازی را 1-1 مساوی کرد.
شما میدید زبان تیم خوب و بزرگه، ولی امروز بدون موقعیت به ما یک گل زدن.
در جدول رده‌بندی پرسپولیس صدر جدول است و با توجه به اینکه چند ساعت پیش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با مسائل هفته 20 لیگ برتر و اختلاف بر سر برگزاری بازی سپاهان پرسپولیس را 3-0 برنده اعلام کرده، سرخپوش‌ها به احتمال زیاد در فصل جاری به مقام قهرمانی لیگ خواهند رسید. تیم‌های سپاهان، تراکتور، استقلال و شهرخودرو در حال حاضر دوم تا پنجمند. و لیگ اروپا تا ساعتی دیگر مرحله 1/16 نهایی خود را پایان می‌دهد و تیم‌های 1/8 انتخاب خواهند شد. نتایج برخی از بازی‌ها تاکنون مشخص شده، از جمله تیم خنت بلژیک که میلاد محمدی بازیکن ایرانی در آن بازی می‌کرد در مقابل آس روم در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 2-1 بازنده و حذف شد. بقیه بازی‌ها هم اکنون در شهرهای مختلف اروپا ادامه دارد.
آخرین اخبار ورزشی رو میشنوید از حبیب روشنزاده. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
پیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگند تیام سیکوت خخی نکنه شات خینه تشه به تنم شهر نه دم تعوف دل کل سنا مثل بگنس تری جاشوی دریا که غرو شرم شرچی شهلا سر خود لنج یسل کنم بق بق تیر دفت یا حشمه هنگام مکشم مدو مدو قول جنگ پش سر هر چادر یا نخل و غرور چم جو خوی قن په موله تو بزنده تا دست کشی عرفتن دل سر سمین و لشکر و کل سفا و قمزم تن قلب سر بازون جبه بند لحظه غم غمتر هر چادر یا نخل و غرور
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
Oh, گزیده اشعار مارک استرند با عنوان مرثیه برای پدرم با ترجمه از سعدی گلبیانی منتشر شد. این شاعر، نویسنده و مترجم آمریکایی کانادایی در سال 1990 به عنوان ملک الشعرا و مشاور کتابخانه کنگره آمریکا در شعر برگزیده شد و در سال 1999 جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. او غیر از شاعری و نویسندگی از سال 2005 در دانشگاه کلمبیا به تدریس زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی اشتغال داشت. اینک گزیده ای از اشعار او که بیشتر لحنی نوستالژیک دارند از سوی نشر چشم منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
اسمت که میاد حالم بد میشه، یه تریلی غم از روم رد میشه. مادرم میگه چته بی خودی، باز اسمش اومد دیوونه شدی. میگه چیه باز این حالت شده، خجالت بکش 40 سالت شده. میگه با خودش باز شده این روح، زیر لب میگه این شب میره کور. رفیقام میگن بس بیچاره، بعد پشتم میگن طفلی حق داره. پشتم از تو تو مهمونی میگن، بر میگردم از گرونی میگن. اسمت که میاد همه وام بدن، انگار سر صف کتکم زدن. انگار نه انگار دیگه بزرگم، میرم بغل مادر بزرگم. میلرزه چونم، میگه گریه کن دردت به جونم. گریه کن اگه غرق آتیشی، اما با گریم خالی نمیشی. میدونم اونم دلش رو هواس، اونم جوونیش یکی رو میخواست، یکی که اسمش اونقدر بزرگ نیست، یکی که قطعا بابا بزرگ نیست. اسمت که میاد همه با مدن، انگار سر صف تکم زدن. انگار نه انگار دیگه بزرگم، میرم بغل